السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. تقديم محضر قدس حضرت سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و الثنا و خواهر مکرمشون کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، حضرت احمد ابن موسی سلام الله علیه، حضرت علاءالدین حسین و همه نسل موسی ابن جعفر سلام الله علیهم اجمعین در ایران عزیزمون. یه صلواتی با وعجل فراجان منایت بفرمایید. من قبل از این که سر سفره از سجاد سلام الله علیه بشینیم دو تا نکته رو عرض کنم. یکی این که خواهش میکنم از دوستان عزیز و ارجمند هر گونه مراوده مالی و کاری بین رفقای جلسه ممنوع است، مگر اینکه مطلع باشم. حتی در بعضی از جهات خانوادگیش هم همینطوری، یعنی متوجه بشم. خلاصه خیلی متاسفانه گاهی بد برخورد میکنم، نه سخت. الان دارم محترمانه و دوستانه خواهش میکنم از رفقا جلسه برگزار میم اینجا یه دو جمله روزه بشنویم و دو نکته سر سفره امام سجاد. لابیگری و لابی میگن آره این گونه امور ممنوست. آره، یعنی متوجه بشم الان دارم پیشگیری میکنم، حتما تند و بد برخورد خواهد شد. آره، مراوده مالی در حد قرض گرفتن از هم دیگرم، در همی حد هم ها ممنوعه. قصد قرض بگیری بیا بگو فلانی داری بهش بدی نداری، یعنی نشتم از این چیزها. جلسه ایست بدون حاشیه تا الان بوده، از الان به بعدش هم و همین کیفیت باشه. یا رفقایی که کاری دستشون هست اینجا همه میان همه در یک ساعت و برای استماع روزه و یاد خدا و اهل بیت اینجا میان. بگذارید هممون با هم دیگه راحت در جلسه شرکت کنیم. یه نکته بود که انشالله حتماً دقت خواهد شد. این نکته اول. نکته اون که مادر برادر عزیز و ارجمندمون جناب حاج علی های ناظمی هم به رحمت خدا رفتن و در روستای خودشون شهر خودشون دفن شدن. فردا مجلس ختمش هست انشالله. عزیزانی که میتونن حتما شرکت کنن، حق داره گردنمون اینجا هممون رو برده در خانه اهل بیت عصمت به طهارت با روزش عشق ریختیم. سی شب مرمزون زحمت مناجات جلسه به عهده ایشون بوده است. شادی روح اموات خودتون و این مادر مکرمه که مادر شهیدم بوده و شهیدش و همه شهدا و شهدای مدافع حرم و شهدای متعلق به جمع حاضر صلواتی با وعجل فرجه هم عنایت بفرمایید. من این فرازی رو که امشب رسیدیم خب دیدید که امام سجاد علیه السلام هر چند تقاضایی رو با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد آغاز میکرد. و تمام اون درخواست ها هم به همدیگه مرتبط هست در هر فرازی که حضرت این درخواست رو میفرماید، که این درخواست جدید یعنی فراز جدید. دو روزه که من این فراز رو به اصطلاح روش فکر میکردم که چه محضر شما دوستان و اعزه عرض بکنم، دو روز سخت بر من گذشت. بالاخره بعضی از این فرازها بنده رو درگیر میکنه وقتی میخوام بیام اینجا و خدمت شماها عرضه بدارم، هم قبلش و هم بعدش هم، چون بنامون به این است که عمل بکنیم به این فرازها، همه هم با هم عمل بکنیم. اینجا هیچ کس هم هیچ گونه افضلیت و برتری بر دیگران نداره سوای روزه خونه ها برتری دارند. اما دیگه حالا ما چهار تا رفیقیم دور هم جمع شدیم، حالا شما اجازه به من دادید من بیام اینجا فراز امام سجاد رو خدمت شما بخوانم. هممون با هم باید این فرازها رو پیاده کنیم، در خودمون عمل بکنیم و باش جلو بریم. این که من تو هفته آیندهش هم با ذهنم درگیر این حرفایی میشه که زدم، بعضی از دوستانم همینطوری هست، یعنی ملاحظه که میکنم درگیرن میگن. خب این خیلی اتفاق مبارکی است، ولو این که یک کسی مثل من پرروز و زود هم فراموش میکنه اشکال نداره. من معتقدم یه لحظه خوب بودن خدا خوشش میاد، یه لحظه، کما این که تو قصه یاد اهل بیت همین یه لحظه هاست که دیگه کار میکنه، یعنی تو یه لحظه یک آن خدای متعال میبخشه، یک آن خدای متعال انسان رو ترفیع درجه میده، یک آن خدای متعال با یک کلید تمام گذشته شما رو محو و نابود میکنه و اون کلید عشقی است که شما برای امام حسین علیه السلام. خیلی سریع، یعنی هیچی تو عالم به اندازه به خدا حضرت زهرا قسم هیچی تو عالم به اندازه عشق بر امام حسین آدم رو جلو نمیبره، گناه رو نمیبخشه. هرچی که بگم قسم خوردم دیگه، این مضامین روایات ما زود دفعه هم عرض کردم که من خدا منو ببخشه با این اعتقادم، شاید فاسد العقیده باشم، اما من مثلا میگم جلسه ای که عشقی برای امام حسین ریخته میشه دیگه استغفار معنایی نداره. اکسیر اعظم است عزای امام حسین علیه السلام، عشق امام حسین، یاد امام حسین، نام امام حسین، روح امام حسین، هر چیزی، یعنی انگار اسم محی خدا حسین است. هر چی میخواد زنده بشود باید به یاد امام حسین علیه السلام زنده بشه، چون شهدای کربلا همه در رجعت برمیگردن، اینا همش علائم خوبی است. این روزه رو من چقدر دوست دارم که میگن وقتی امام حسین علیه السلام دیگه تک و تنها بود و صدا زد یا زهیر یا بره این بدنهای قطعه قطعه شهدا شروع کرد به لرزیدن. من منتظر بودم آقا روزه امام حسن علیه السلام بخونه، اشاره کرد دوشنبه، چه اشاره قشنگی هم. و این رفقا امام حسین علیه السلام تا رفقاش بودن هیچ کی بهش بی‌حرمتی نکرد. یعنی اقلش اینه جلوی رفقای امام حسین علیه السلام و اصحابش جسارت نکردن. همه این جسارت وقتی بود تک و تنها آمد تو گفتی. اما امام حسن مجتبی علیه السلام بین دوستانش سجاده از زیر پاش کشیدن. قرازم اینه که رفقا حواسمون جمع باشه، درگیر با این مباحث بشیم. اگه قرار باشه جلسه امام حسین علیه السلام جلسه موعظه ما رو یه قدم جلو نبره، که چه فرقی داره با پارک رفتن، چه فرقی داره با جای دیگری که میریم وقتمون رو میگذاریم، چه فرقی داره با بقیه مجالسی که ماها داریم میریم. خب اونجا هم مجلسی میری دیگه، حالا یا شادی یا گریه میکنی، یا در قبضی یا در بستی، رفقاتم ببینی چه فرقی داره. اگر قرار باشه ما این فرق رو حس نکنیم که دیگه تعطیل کنیم، خب خیلی بهتره. یه راهش همینه که ما درگیر با موضوعات بشیم، خیلی سرسری نگذریم از موضوعات. حالا گاهی آدم میشنوه که دوستان بعضی از نکات رو که خیلی به حسب ظاهر ساده هست، خیلی ساده از کنارش نمیگذارن. خب همین خیلی خوب، اینا معلومه حیات دارن، معلومه که زنده هست. اینایی که نفس لوامه دارن علامت خوبی است، یعنی هنوز جون داری، هنوز آره. یه آدم گناه میکنه بعدش خجالت میکشه، اب نداره، او گناه خودش جای خودش. اما همین که خجالت میکشی یعنی هنوز خدا رو به بزرگی قبول داری، خیلی مهم. یک آدم گناه میکنه بعد پشیمون میشه، این پشیمانی یعنی خدا هنوز دوستت داره، هنوز حیات داری، هنوز حیا داریم نسبت به خدای متعال، که آدم ذهنش درگیر میشه، قلبش درگیر میشه. این علائم خوبیست. وای بر اون روزی که انسان هیچی حال او رو تغییر نده. روز روز مرگ ماست، هیچی حالش رو تغییر نده. یه استادی ما داشتیم، الان خب خیلی پیر شده، بعد ایشون گفتن ما استادی داشتیم، که من خدمت اون استاد هم مختصر شاگردی کردم. بعد جالبه میگفت من در جوانیم عاشق شده بودم، گرفتار یکی از رفقا، به شدت زیاد، خیلی عشق عجیبی، عشقی که خواب رو از انسان بگیره، خوراک رو از انسان بگیره، و نمیدونستم چیکار بکنم. دوستم میداشتم که از این عشق خلاص بشم، مثل اسمش عشق نیست اینا، مجازم بشه بگن اتفاقا، و درستم هست. یه راه زیادی رفتم، دیدم نه فایده نداره. یه روز اومدم یه نامه ای نوشتم به استاد و درد دلم رو، که آقا من دیگه نمیتونم، شبا خواب ندارم، تمام زندگیم تحت تأثیر محبت این رفیقه، چنین و چنان و همه اینا. این نامه رو نوشتم و گذاشتم جلوی میز استاد که اومد بره سر درس. ایشونم اسمم که نیورده بودم، امضام کرده بودم قلب حزین. عشق طبع آدم رو باز میکنه، عشق فکر آدم رو به پرواز در میاره، عشق روح میده به انسان، عشق حیات میده به انسان، عشق روشنایی جلوی چشم انسان هست. اصلا زندگی بدونه عشق هیچ معنایی نداره، زندگی بدون عشق یک البته اسمشو نمیشه گذاشت زندگانی، میته، قبرستان. اگه خواستی برید قبرستان بشینید با کسانی که در دلشون عشق و محبت نیست، نه مردند، مردگانند. خلاصه خب آره، طب آدم رو باز میکنه، نگاه آدم رو عوض میکنه. میگه منم با اون سوز و گداز، قلمم خیلی پر سوز و گداز شده بود، استاد خوند و حالش منقلب شد. یه جمله برگشت گفت، گفت ای صاحب نامه قلب حزین، برو خدا رو شکر کن که دلی داری که میتونه یک نفر رو اینقدر دوست بداره. از این ور قصه رو گرفت ها، ولی راه رو به اشتباه رفته. اما دلت زنده است که میتونه یه نفر رو دوست بداره. حالا اشتباه رفتی، ظرف عسل رو مثلا داره لجن ریختی و این چنین و همچنان، اما قرضم روی جمله است که دل باید زنده. بعض این سیب زمینی بی رگن، اصلا نمیدونه محبت چیه، نمیدونه جواب محبت چیه، نمیدونه ابراز محبت چیه، هیچ. اینا زود باید برن خودشون رو درمان بکنن. اما اونی که زنده است میفهمه معنای عشق و محبت رو، بعضی واقعا نمیفهمن هیچ. شما هزار لطف بکنه انگار وظیفه شه، یعنی هیچ وقت به دید محبت نمیبینه، به دید عشق نمیبینه. و خدا کنه انسان، این منم جز آرزوامه، آرزوی عممونه که ما هم عاشق بشیم. عاشق شو ار نه روزی، کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. عشق خیلی خوبه. بعد آدم به همه چی عشق ورزد، گفت عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. خیلی مهمه. من بعضی از اولیاء خدا رو دیدم، مرحوم آقای طیاره قدس الله سره، این عالم ربانی طوری بود. ما الان ممکنه نسبت به مجلس امام حسین علیه السلام عشق میورزیم، خیلی خوبه، مرحبا. شما ممکن نسبت به بچه هات عشق بورزی، بارکلا، خیلی خوبه. اما یکی شما به همه چی عشق بورزی، عاشقانه برخورد کنی. اصلا شاید کم دیدم، یعنی مهمترین شخصیت در ذهن همیشون بود که عاشقانه، یعنی مثلا همین منبرم اگه میخواست بشینه روش اینقدر عاشقانه باش برخورد میکرد، آدم خیال میکرد ای تو عالم فقط از عشقش این منبره هست، مثلا دست بکشه ببوسه قربون سر. واقعا واقعی ها، شما رو که میدید انگار که سالهاست میشناسه و یک رابطه پر از عشق و عاطفه بینتون برقراره، اینقدر قشنگ. بر غذا رو که میخواست بخوری با غذای دیگه لقمه ها رو برمیداشت، اولا تا اطرافیانش بودن و اینا میذاشت دهن اینا، عاشقانه. انگار مثلا این نفر بغلسیش بچه کوچولوه و اینم داره با عشق مثلا غذا دهن بچهش میگذاره، نوش میگذاره، کتاب رو که میگرفته است عاشقانه به همه چیز. خیلی سال پیش رفتم، گفتن فلانی مریضه، بریم یه سر بهش بزنیم. رفتم بهش سر زدم، دیدم حالش خیلی بده، فهمیدم که این بازیشه، بازی یعنی مریض جسمی نیست. بهش گفتم چته؟ گو بی بگو برو بیرون تا بگم چه. یه نفر همراه هم بگو برو بیرون. رفت گفتم چته؟ گفت دلم براش تنگ شده رفته ماموریت. رفیقش مثلا رفته بود اینا، خیلی حالش آره به هم ریخته. بعد یه عکسی کنارش بود، دیدم چسب زده به این عکس اینا. گفتم چسب زدی؟ گفت خب بی وضو دست نزنم به عکسش، اینا الان که نیستش منو دلخوشیم به همین عکسه، بی وضو دست نزنم. عاشقانه وقتی میخواد برخورد کنه. بعد ماها چجور، یکی چند وقت پیش عرض کردم قرآن وقتی تو خونتون هست تو روز عاشقانه با قرآن برخورد کنید، حالا ما چون استخاره زیاد میگیریم خود طبیعی است که همیشه کنار ما هستون جیب هستون، وقتی قرآن تو خونه هست همینطور که رد میشی یه قرآن صدقه قرآن برو ببوس دست بکش، همینطور روزی 50 بارم اب نداره، چه اشکال داره. تربت سید و شهده وقتی علیه السلام هست اونجا عشق ببرز. کتاب دیگه، کتاب چیه؟ در مور تربت رو با پاش میزنه، کتاب رو تو خونه یک داری جمع میکنه. آدم عاشق اصلا برای همینه، اصلا یه دونه کتاب میگه کتاب بسم الله الرحمن الرحیم توش داره، اسم معشوق من توی کتابه، بعد مثلا بی توجهش بشه. ولی ما خودم رو دارم عرض میکنم دیگه. بله آقا، حالا نمیدونم چی گفتم که به اینجا رسید، یادم رفت. آره چی داشتم عرض میکردم، ولی حالا غرض این که رسید امام سجاد سلام الله علیه به این درخواست جدید. من ذهنم درگیر شد چون با این دوتا درخواست خیلی چی هستم درگیر بودم. حالا وقتی توضیحش نیست اصلش رو مطرح بکنم. بله آقا اینجاست. اللهم صل علی محمد و آله. ولا اظلمن و انت مطیق للدفع عنی ولا اظلمن و انت قادر علی القبض منی. اینجا توی این فراز که الان وارد شدیم امام راجع به ظلم مطرح میکنه حرف، میگه خدایا تو کمک کن یه طوری رقم بزن که من مورد ستم واقع نشم و تو میتونی کار رو بکن. و درخواست دومش اینه یه کاری هم بکن که من به کسی ستم نکنم و تو هم میتونی. ظلم دیگه، ما ظالمیم یا ظالم نیستیم؟ ظلم یعنی یک شیعی رو در غیر جای خودش قرار بدی. وضع شیع جای خودش، یعنی اگر شما جاد صدر مجلس باشه زیل مجلس بشینی ظلمه. گفت امروز جای هر کس پیدا شود مجلس کن ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد. وقتی تاریک باشه قرقاتی میشه همه چیز، و روشنی که باشه هر کی جاش معلومه کجاست، کی پیر غلامه کی پیر غلام نیست. مثلا دارم عرض کنم این موضوع ظلم اینقدر مهمه. لکن رفقا من الان حدود 20 دقیقه نیم ساعتی دارم مقدمه این برنامه، اینقدر طولانی نشده یه مقدمه یه موضوع، چون واقعا ذهنم درگیره 48 ساعت که رو همین دوتا تقاضایی که امام سجاد میگه خدای کاری کن من بهم ظلم نشه به کسی هم ظلم نکنم. بعد چون در خودم نگاه کردم دیدم هم به گاهی ظلم شده ستم شده، و بعد فهمیدم که جز خدا نمیتونه ظلم رو برگردونه. اما دومیش خیلی مهمتر بود، چقدر من در حق افراد ظلم کردم، به حدی سنگین آمد که گفتم امشب یه هفته جلسه رو تعطیل بکنم، یه هفته یه مقداری شناسایی بکنیم یه کاری بکنیم اینه که ما در حقش رو ظلم کردیم، و بعد یه مقداری هفته بعد سبکتر بیام. یکی دلم گرفته بود مجلس و در خونه امام حسین با روزه شروع کردم، تو مال همینه که امام حسین یه نظری بکن. و خدا قسم معتقدم که بعضی از خرابکاری ها رو جز امام حسین نمیتونه پاک بکنه، اصلا نمیشه، خیلی وضع خرابه. یه عزیزی میگفت که آقا آره آدم وقتی همونجا هم اتفاقا به من گفت که شما بدنت بخیه چیزی داره، گفتم بله. گفت کجا؟ گفتم اینجا این روی دستم هست پشت چشمم جاش هست. گفت درد چیزی احساس میکنی؟ گفتم نه آقا سالها بود جاش مونده، دستان سوخته از جاش مونده. گفت نه کن، وقتی توبه میکنی استغفار میکنی خدا میبخشه، درسته؟ خوب میکنه این زخم رو، این عفونت رو، این جراحت رو، اما جای او زخمه هست، درسته؟ هیچ دردی نداره، هیچ آسیبی هم به شما نمیرسونه. گفتم آره. گفت میدونی که اون جای بخیه رو هم کی فقط میتونه ببره؟ گفتم نه. گفت فقط گریه برای امام حسین علیه السلام، این روز اول، از روز اولش هم بهتر. یعنی چی از روز اولش بهتر؟ روز اولش خدای متعال به سویه همه ما رو آفریده، یه طورم آفریده، اما بار دوم به احترام امام حسین ما رو بخشیده، آفریدان خیلی قشنگتر درستش میکنه، خیلی زیباتر از اولش، از اصل قشنگتر میشه. اونی که در بنده امام حسین علیه السلام باشه آزادترین فرد عالمه، اونی که با امام حسین علیه السلام باشه زیباترین فرد عالمه، خوشروترین فرد عالمه، خوشروزیترین فرد عالمه، از اولش هم خوش نورترین فرد عالم هست. خودم نگاه میکنم یا چقدر ما ظلم کردیم، خودم رو دارم عرض کنم، ببخشید دیگه، میگم ما چون احساس یگانگی دارم با شما، خدا میدونه که من گاهی خجالت میکشم در محضر شما حرف بزنم، چون بعضی ها اینقدر روحشون بزرگه آدم خجالت میکشه در مقابلش، اما چه کنم، رسالت طلبگی و نوکری این اقتضا رو داره. موضوع ظلم اینقدر مهم هست 290 آیه پیرامون مسئله ظلم آمده است، 290 آیه، روایات که الا ما شاء الله، الا ما شاء الله. حالا ظلم یه مراتبی داره، اینا رو باید یه چند جلسه علل قاعده اگر بشود روش گفتگو بکنیم. یکی ظلم به خداست. یعنی چی ظلم به خدا؟ الله اکبر، مگه میشه در حق خدا ظلم کرد؟ خدا که بزرگه، ما که چجوری؟ چجور پای معرفتش که میاد وسط نمیتونیم بشناسیمش، اما پای ظلمش که میاد میتونیم بهش ظلم کنیم؟ بله میتونیم. شرک ظلم به خداست. خدای با این همه روشنایی بعد یه کسی شریک براش قائل بشه. حکایت اون بچه هست که همه بلدید، تازه رفته مکتب، استاد گفت هر کی بگه خدا کجاست من جایزه بهش میدم، مثلا یه درهم بهش میدم. یه الف بچه گفت استاد اگه گفتی خدا کجا نیست من 10 درهم به تو میدم. کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. تو همین مناجات از امیر علیه السلام هست، دعای سباست، بله دعای سباست، یا من اختفا لفرت نوره، به نظرم همین جاست، درست های علمی دعای سباست یا ملادی سبزواری، یا من اختفا لفرت نوره، بله بر اول منظومه است، یا من اختفا لفرت، بله چی، یا من دل علا ذاته ایل ذاته، از فرت نورش مخفی شده خدای متعال، بعد ما نبینیمش، این ظلم به خدا نیست؟ این همه خدا نعمت به ما داده بعد ما نعمتش نبینیم، این ظلم به خدا نیست؟ دیدم این ظلم ها رو گاهی در حق پدر، مادر، دوستان، دیگران انجام میدیم. ظلم در حق خدا، بیم در حق خدا اینقدر ظلم نکنیم، یه خورده حواسو داشته باشیم، یه خورده حواسمون بهش باشه، یه خورده قبولش داشته باشیم، به خدا جای دوری نمیره، خدا آدم خوبیه، خیلی خیلی خوبتر از اونی است که من و شما فکر میکنیم، نزدیکتر از من به من است. وین عجب بین که من از وی دورم، اقرب من حبل ورید است، یهول بین المرء و قلبه است. ظلم نکنیم در حق خود، بی انصافی هم در نیاریم بیرون. یکی ظلم به نفس است. این ظلم به نفس اینکه وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه در کمیل شریف می فرماید ظلمت نفسی، من در حق خودم ظلم کرده. ظلم به نفس یعنی اینکه چنین معشوقه‌ای در شهر اونگه دیدنش ممکن، هر اون که از پای بنشیند به غایت بی بصر باشد. ظلم به نفس این که ما در خونه هر کس و ناکس میریم در خونه خدا نمیریم. ظلم به نفس اینه که هر کس و ناکس دوست داریم امام زمان رو اونقدر دوست نداریم. ظلم به نفس داریم در حق خودمون ظلم میکنیم. این همه خدای متعال نعمت در اختیار ما قرار داده، بعد ما ازش استفاده نمی کنیم. ظلم به نفس. رفقا جوانی رفت، شوخی نیست. رفت به حضرت عباس. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. ظلم به نفس نکنیم. حالت ایناش حرف زیاد داره، یکیش هم که خیلی گرفتاریم. حالا او ظلم به خدا رو ما برای خدا خیلی شریک قائل که نیستیم، حقیقتا اعتقاداتمون که این نیست. با خدا هم میشه راحت کنار اومد. خدا سریع رضاست، آخرش یه غلط کردن میگی و میگی باش. کاش همه خدایی بودن، خیلی با خدا راحت میشه کنار اومد. یا سریع رضاست. چقدر من این داستانو دوست دارم. حضرت خوشحال. چی شد؟ فلانی سالهاست گرفتار بوده. حالا بچهش مکتب رفته، یاد گرفته بسم الله الرحمن الرحیم، امروز عذاب ازش برداشتن، خدا میگه بچهش اینجا داره من رو به رحمانیت میخونه، من چه جوری عذابش بده؟ اصلا خدا دنبال بهانه است. خدا دنبال بهانه که ما رو ببخشه، ما رو مورد رحمت قرار بده، دوست داره دیگه. یا داوود لو علم المدبر کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقم. داوود اگه اینا که من پشت کردن میدونستن من چقدر اینا رو دوست دارم، مشتاقشونم، از شوق میمردن. دیدی بعضیا ظرفیت ندارن بهشو بگی دوستت دارم، میگه آقا نگیم بهتره، یلند بی ظرفیت بازی در میاره بیرون دی ولکلم نیست، اون یه بلایی سر خودش بیاره. بهتره نگاه داری که انا خدای متعال میگه اینا جهلم خوب چیزیه، یکیش هم اینه، اما یه خورده ایش بدونیم آره بد نیست. حالا ظلم به خدا رو خدای گلی سرمون میگیره دیگه. ظلم به خودمونم که معتقدیم خدا در یک آن تمام اون چه که از ما فوت شده ما برمیگردونه، اما این ظلم آخری خیلی سخته. ظلم به غیر هست، ظلم به دیگران. مثلا این که گفتم امشب بگم جلسه نباشه، جوابشم پیدا نکردم، فقط به امید روزه نزدم زیر مذاکره، فقط که الان شما ظالمی وقت یه تعدادی از افراد و هر هفته داری میگیری، چیه جریان کار؟ تشی خودتی، نفست، یا حرفی میزنی برای اینا مفید باشه، برای خود اثر داره یا نداره؟ اگه برای نفس باشه، اگه بی اثر باشه، من در حق شما ظلم کردم و استدعام دارم که شما من رو ببخشید به احترام همین روزه. بگید آقا هر هفته داریم میریم دور هم یه روزه گوش بدیم، حالا اینم یا خدا ببخشه وقت شما رو بگیریم یک ساعت. ما چقدر ظلم کردیم در حق دیگران. آدمایی که هیچ وقت نمیخوان قبول کنن آدم ظالمی هستن، اینا از هر ظالمی ظالم ترن. یعنی اگر الان کسی تو ذهنش اینه که به زنش ظلم نکرده، این آدم ظالمی است. اگه زنه خیال میکنه در حق شوهرش ظلم نکرده، این آدم ظالمی است. من خیال کنم در حق بچه‌ام سنگ تمام گذاشتم، ظالمم. ظلم به دیگران. همه یا این وقت ظلم مالی است، ستم مالی است، گاهی آقا از مال بدتره، آبروست، حیثیته، اونو چه گلی به سر بگیریم؟ آقا ظلم مالی رو نمیشه، اونم خیلی سخت لامصب. آدم یه چهار تا رفیق داره، آخرش میگن آقا اگه کسی بدهی فلانی داره، آره ما یه رد مظالمی بدیم، یه وصیت نامه ای هست، یه کاری میکنیم دیگه. ما حداقلش که وصیت نامه هامون رو باید به روز کنیم. اما اگه دلی شکسته باشیم و حواسمون نباشه، چه گلی به سر بگیریم؟ اگه آبرو یه نفر برده باشیم و حواسمون نباشه، یادمون رفته باشه چی؟ اگه یه جایی باید حرف میزدیم سکوت کردیم، این سکوت باعث شد یکی به حیثیتش لطمه بخوره، چه گلی به سر بگیریم؟ اگه یه جایی اگه سکوت میکردیم فتنه ای درست نمیشد و حرف زدیم، حرف ما باعث شد، اینا رو چه کنیم؟ فقط چه کنیم؟ بیا با هم یه فکری کنیم، یه خاکی به سر بریزیم دیگه. بیا سوت دلام گرده هم آییم. اصلا حقوق حیثیتی با حقوق مالی قابل مقایسه نیست، اونم خیلی سخته. یکی از اساتید ما سال 72 یک و اینا بود، سر درس یه چیزی گفت. اون موقع من چون خیلی هم شلوغکار بودم، شلوغکار یعنی پیگیر و اینها، و حالا توجیهش کردم، اینم واقعا شلوغکار بودم. بعد من گفت میبرم آره نشونت میدم ایشون رو هم، پیرمرد که تعلل کردیم و یک دو سال بعدش از دنیا رفت، که دو تا رفیق بودن با هم تجارت میکردن، مسیر تجارتشون با هم عوض شد، او رفت در یه مسیر، ما توی مسیر دیگری. 10 سال هم دیگر رو ندیدن، حساب کتاب رو هم صاف کردن و دادن. بعد از 10 سال یه شب ایشون داشته میرفته اصفهان، اولین منزلی اصفهان که کاروان سراها اینا بوده، اونجا استراحت میکردن. تو خواب میبینه قیامت به پا شده، حساب و کتاب برپا شده، بیارید ببینم حساب و کتاب، به به به، هزار ماشاءالله همه چیزش درسته. همه که بخوان آخر کار مورو بزنن، یومینه از دور یه نفر رو دارن میارن، تمام وجودش آتشه، مثل اینکه ما گوشت و پوست و استخوانیم، این همش آتشه. نزدیکتر شد دیدم ای که همون رفیق شریک ماست. مش کنم فلانی پا این چه اوضاعیست؟ معلومه خیلی وضعش بد بوده. گو اینا رو ول کن. به این دوتا مامور که همراهش بودن داشتن اون رو میبردن به سمت دوزخ. گفت یا آقا دیدی تو شراکتمون 2 ریال به من بده کار بوده، 2 ریال من ازش مخواستم به من نداده، بده بینم. اینم به ماموراش گفت آقا اینجا دنیا داره پاداش داره، عمل که نیست، منم که عمدی مال چون نخواه حساب کتاب. الان شما داری میگی تو پرونده هم بود، سند داشت دیگه، ندارم که بخوام بدم، یه کاری کنید. آخر پیشنهاد این شد به اندازه 2 ریال یا 2 شایی مثلا از آتشش کم کنه به من بزنه. منم گفتم دیگه حالا 2 شایی چقدر میشه، چردش کم کنه بابا مثلا بره دیوله میکن. گفتم باشه چقدر میشه، محاسبه کردن گفت یه بنده انگوش میشه. الحمدلله خیلی تورم اینجا اثر نذاشته، یه بنده انگوش چیزی نی بذارید بیام. میگه این بند انگوش رو گذاشت به این قوزک پا تو خواب، یه وقت جیغ میزنه تمام کاروان سرا بالا سرش، خیس عرق از پا داره چرک و خون میاد، بابا خوابه، چرک و خون. آقا چی شده تو همین کاروان؟ طبیب بود، آمدن گفتم آقا با اینا درست نمیشه، منو برسون اصفهان پیش یکی از علما. حالا برده بودن پیش یکی از علمای بزرگ اصفهانو، گفته بود بله اگه میتونی پیدا کن، اگه نه مسئله شرعیش گفته بود رد مظالم بده و کذا و کذا. او استاد ما میگفت که الان که 50-60 سال از اون قصه گذشته، چون معمر خیلی سنش بالاست، گفته با اینکه چند تا عمل جراحی انجام دادم، هر وقت پام جوراب میپوشم یه خورده گرم میشه بازم چرک و خون میاد بیرون و جاش درد میکنه. این از مال حساب کتابای مالیست. این ظلم هایی که انجام دادیم جمع جور بکنیم کار رو. رفا خیلی زود دیر می شود. مرگ از اون چه که فکر میکنید به ما نزدیکتر است. هیچ شک نکنید. هیچ. جمع جور کنیم خودمون. به خدا دنیا اینقدر نمیارزه. دارم این نفس فراموشکار خودم رو همیشه میگم دیگه به رفاق، قیمت باغ جنان این همه نیست. یکی دنیاست. ظلم ها رو. یا با عبدالله. الان مصادیق ظلم و عللش اینا به من هفته آینده. اما یه حدیث امیرالمومنین داره علامت میگه برای اینکه آدم بفهمه ظالم هست یا ظالم نیست. تست داره انجام میده، آزمایشه. امیرالمومنین فرماد اگه کسی از اون که بالاتر از اوز فرمان نبرد یه آدم ظالمیست. پدر بالاتر از اوز، اوستاکارت بالاتر از توست، نمیدونم مم... کسی که بالاتر دیگه، حالا به هر دلیلی وقتی فرمان نمیبری، فرمان ولی نبری، آدم ظالمی هستی. دیگه خیلی جای بس داره ها. اونی هم که به پایین تر از خودش زور میگه اونم آدم ظالمی. به بالاتر از خودت باید مطیع باشی. هی من نکن. سرت میزن پایین مثل بچه آدم حرف گوش بده دیگه. هر بدبختی داریم از این منیته. من نمیتونم اینو بپذیرم، من قبول ندارم، من او شرایط اینه، میخوای بخوان نمیخوای نخواد، اینقدر شلوغش نکن. حالا یه وقتی هم خدا کاری کرده یه عده زیر دست تو هستن، اگه باید اینا زور بگی ظالمی. اگه ستمگری رو یاری کنی، یک کسی با بیانش، با قلمش، با عملش ظلم میکنه، بعد شما او رو بخوای یاری کنی. امیر رو میفرماد چنین شخصی ظالمه. این بیان امام سجاد سلام الله علیه، میگه نه ظلم بکن، نه بذار به ظلم بشود. اینه که امام حسین علیه السلام میفرماید حیحات من نزله، یعنی من زیر بار ظلم نمیخوام برم. ما فرزندان امام حسینیم، نمیذاریم ظلم بشود. درست؟ میگه خدای تو میتونی این کارو بکنی. دومیش کاری نکن خدای من مظلوم واقع بشم، به من ظلم بکنن. تو میتونی اینها رو دفع بکنی. خودشان به کسی ظلم نمیکنه. زای امام حسین علیه السلام شما ببینید یه نفر بعد از جریان عاشورا خاک تو سرش، خیلی گریه کرد. خب حال دوست دشمن خراب بود دیگه، دشمنان برای امام حسین گریه کردند اون روزها، چون خیلی بد امام حسین رو زدن، خیلی وحشیانه زدن، خیلی ظلم کردن در حدش. یکی میگن آقا مظلوم گیر آوردنت، غریب گیر آوردنت، اینا خیلی بده. بعد بدترین ظلم، این جراحت ها چیزی نیست، اینا مرده و مردم مال شمشیر و زدن و که چیزی. امام حسین گزی شمشیر، اما یه نفر رو جلو زن بچهش خوردش بکنی، خیلی خیلی صحنه های بدی رو توی کربلا خلق کردن. گفتن تو چرا داری گریه میکنی؟ گفت آخه ما تو لشکر هور بودیم، وقتی آمدیم یه وقتی هم که خیلی تشنه بودیم تا ریختیم. آه فرمود همین سپرهاتونم زینهارم برعکس کنید، آب بخورن، اسباشونم آب بدید. میگه من داشتم میخواستم این مشک رو بریزم، هی میلرزیدم، نمیتونستم از تشنگی که این مشک رو نگم. یه وقتی دیدم یه دست مهربانی آمد آب رو هدایت کرد به دهانم. خاله چرا داری گریه میکنی؟ آخه من دیدم که ساربان آمد این دست رو به هیچی رحم نکردن. اینا به بدترین وضع ممکن سید الشهدا علیه السلام رو کشتن. این که ده ها بار گفته شده بعضیا این نوع سلام رو دوست دارن، صلی الله علیه که یا مظلوم یا ابا عبدالله، یعنی فقط نگی صلی الله علیه یا ابا عبدالله، اینو باید تو تولدش بگی صلی الله علیه یا ابا عبدالله. اما وقتی بخوای روزه بخونی به او صلی الله علیه یا مظلوم یا ابا عبدالله، چون به نامردی کشتن امام حسین علیه السلام. این مکتب امام حسین سلام الله علیه است. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. هم دیگر رو حلال کنیم انشاءالله. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.